الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 14 بهمن ماه، صفحه 60.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بل يمكن دعوة السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي بمجرد متعلق الاكتفاء. شفاً
این طریقه هر چی که شما فرمودید که ترفیه و این ترفیه بودن معنی پیدا نمی کنه. چون اگر یا باید دیگه بیده اینا مثلا متعارف بودنه، باید که این سیره ای هست که ظاهرا این بیان نیست، چون این رو این ترفیه لذا بچی برای ترفیه شدن ظاهرا نیستیم. یعنی همون حرف قبل بل رو داره میگه
سیره است، ولی با بله بل سیره بعدی فهم. این که سیره باشد برای این که ازم بخدمه شما که لفظ و با چیزبه رو با لفظ دون تعاطی ایجاب کنن یک حرفه، این که بهش اکتفا نکنن حرف دیگره. ببینید یه وقت ما ادعا میکنیم که تعارف بازار اینه که وقتی میخوان به ایجاب بیه به انجام بدن با لفظ انجام بدن، معناش این نیست که تعاطی شدنی نیست یا بازار تعاطی رو قبول نداره. متعارف اینه، این چه فرقی داره متعارف سیره که امروز میخواد ادعا کنیم نه اصلا در لزومی به مجرد تراضی اکتفا نمی کنن. این اگر کسی صرف تعاطی انجام داد اصلا ممون به اینجا بهش اکتفا نمیشه. جنبه لسان نفعی داره سیره
این
برم
دارمیدون مجرد تعاطی
متعارف ایجاب به وسیله لفظ نه فقط تعاطی، این متعارف یعنی پس مجرد تعاطی متعارف نیست. اما این که بهش اکتفا هم نشه اینه نداره، متعارف نیست، میشه یک فرد غیر متعارف. در بله امروز میخوام بگیم نه اصلا بهش اکتفا نمیشه، قبول ندارنش، نه اینکه صرفا چیزیست که متعارف نیست. وقتی نفعی بشه مهم میشه دیگه، یعنی اصلا وقتی به لازم میخوان انجام بدن اینه قبول نداره. بگه چیه داده گرفتی؟ بله در حد یک معامله غیر الزامی مثلا خوبه، اما معامله الزامی باید حتما توش لفظ بیاد. پس قبلی بحث تعارف بود، این بعد یه پله دیگری از طرفی نه تنها متعارفه که اون غیر متعارفش اصلا قبول نیست.
بسید چیزه بود
اونی که از اخبار فهمیدیم که سیره زمان شیخ نمیتونه باشه، متعارف بین امام و سائل و نه، ظاهرش اینه که امام شیخ از عبارت برمیاد این سیره همیشگیه، یعنی هم زمان شیخ هم زمان معصوم فرق نداره از این جهت. شیخ داره ادعای شیخ اینه، حالا دلیلی که ازشون میخواد حرف دیگره، ولی ظاهر عبارت اینه که همیشه هم همینجور بوده، فرق نکرده. الان هم هنوز همین جوره، مثلا به سرو مثلا شما میخواییم ماشین بخرید بفروشیم، ماشین تو نمیدید دست طرف پول بگیر ولی هیچ حرفی هیچی نباشه. بله وقت سبزی میخوای بخری خب یه پول بذار اینجا سبزی بخری، تو فکر میخوای برداری اینا هست، اما وقتی خطیره میشه حالا بخونه ببانتون. بلیوم کنده و سیرته علا عدم الاکتفاء فی البیوع الخطیره التي يراد بها عدم الرجوع. این داخل پرانتز بیوع خطیره یعنی مهم، خطیر یعنی مهم. حضرت سجاد صلوات الله سلام علیه در اون دعای منسوب به ابو حمزه منسوب ابو حمزه یعنی راوی، گویا این دعاها یعنی حالا حضرت شاید مثلا مداومت داشته، ولی یک باری املاء شده، مثلا شروع بوده که دعای به این طولانی طرف نوشته ثبت کرده، بعید میدونم به حفظ باشه، املاء شده. عرفه هم عجیبه هم. عرفه جمعی بودن، میگیم بالاخره در بین اینها شاید مثلا خفازی وجود داشته چون آدم های نابغه بودن، اما اینکه یه نفره احتمال بره املاء باشه، یعنی چون مرسوم هم بوده که فیلم مجلس طرف می نوشته، از این چون این رسم بوده. حالا یه حال اونجا حضرت می فرمان ما انا الهی ما انا و ما خطری، من چه اهمیتی دارم؟ چون من چرا حساب خواست کنم؟ مثلا من میخواد عذاب هم کنی حسابت من چی هم توی این حالم خلقه تو به اون خدایی میخواد من میخواد حساب بکشی که چی؟ مثلا من چی هم میبسن؟ این خطا اهمیت، پس بویو خطیره، این بویو مهم. خب ما اشیایی که میخوریم دو جور، اصلا معاملاتی که میکنیم دو جوری، وقت معاملات مهمه در حدی هست که از آدم شیرینی بخوام، در یه حدی یه وقت در عبا خریده، عبا خریده، عبا خطیره است و غیر خطیره. حالا چند عبا من رو شهست دومان بگیم به روزی عبا عبا یه وقت نه همی امورم چون میری از سوپری محل چند تا چیز بار برده این هم خیلی، اما نه مهم باشه فرق. پس در بویو خطیره، پس این چون تفصیل در این سیره میخواد بگه تفصیل وجود داره، مردم یه جور رفتار نمی کنن. در بویو خطیره فرقش هم اینه که بویو خطیره مردم میخوان، در بویو مهم میخوان حق رجوع نداشته بشه، در برات نتون بس بگیره چون ماشینی که از طرف قدیو به کسی فروختی نه پس بده، حالا این وقت ماس فروختی برقاد میگه حالا پفک فروختم بعد میاره پس میده یه دونه مثلا به جاش چیپس برمیداره میگه از این مدلش خوشی کنه، بایش مهم نیست که در بیار پس بده، اصلا بیار طولش رو بگیره. به وقت نه بویو مهمه به این معنا که میخوام حق رجوع توش نباشه، به الزامی باشه که یوراد و به ها عدم و رجوع که قصد شده است به اون بویو خطیره عدم رجوع. میخوام میگم حالت طبیعی معاملات بازار اینه که در بویو مهم طرف میخواد قصد رجوع وجود نداشته باشه، طرف طلا فروشه اومده سرویس برای عروس خودش برداشته، بعد این فروشنده میخواد مطمئن باشه که این که فروخته پولش پول خودشه، به فردا بیا آقا نخواستیم پس بده پول ما رو، این اصلا نمیتونه اینجوری زندگیش رو پیش ببره، میخواد معاملاتش معاملات لازمی باشه و در حق رجوع نداشته باشه. در چنین معاملاتی اکتفا نمی کنن به مجرد ترازی، به صرف یک ترازی و تعاطی کافی، باید انشاء لفظی وجود داشته باشه. بله نه این که ما گفتیم به ترازی اکتفا نمی کنن یه حالت صفر و صد نداره، یعنی حتما انشاء تملیک می کنن در نیست، یه لفظی برای الزام و ایجاب به کار میبرن. نعم اینو مخاطب نعم رو و ما یکتفون بالمصافقه فیقول البائع بارک الله لك، پس به مجرد ترازی هم اکتفا نمی کنن. این که میگیم حتما انشاء تملیک با صیغه بهداشت درجه میکنن اینم نیست، اینجا انصاف جهه، بلکه حتما یک لفظی وجود داره برای ایجاب، یا رسما میشینن این دوتا بچه خوب مؤدب با هم صیغه به تو اشتراک میخونن که یه راشه، یا اگر هم این حالشو نداشتن و تعاطی بود دست کم برای حتمی شدنش لفظی به کار میبرن، مثلا وقتی میخوان دیگه قرارداد حتمی امضا بشه مثلا با هم دست میدن میگن انشاءالله خدا برکت بده، یعنی دست کم این کار انجام میدن که این دست دادن با هم مسابقه دست دادن، این یعنی چی؟ یعنی دیگه به حتمی شد از طرف ما دیگه تمام، یعنی به قرارداد به توافق، چون معمولا قبلش مقابله است بیو خطیره چونه زنی زیاده، آقا اینقدر میگه نه جور بالاخره به توافق میرسن تعاطی که شد، بعد معاشه میگه دست کم این کار انجام میدن با هم دست میدن میگه بارک الله لك انشاءالله خیلیش رو ببینی، یه چیزی میگن که نشان دهنده الزامی کردن بهش باشه. رونم رو و ما یکتفون بالمصافقه و یقول البائع بارک الله لك، این بارک الله لك مثال ها، یعنی یه جمله ای میگه که نشان دهنده پایان معامله است، دیگه انگار معامله حتمی شد، یه چیزی داله بر این به کار میبرن، صرف اینکه ماشین رو بگیره بره اونم پول رو بده اینجوری نیست. بخلافه پفک میگه پفک چند؟ میگه 1000 تومان، 1000 میذاری پفک برمیداری میری نه او چیزی میگه، نه شما چیزی میگید، نه دستی با هم میدید، مثلا نه الله اکبری میگید، ولی من با تکبیرم مثلا بلو محقرات که دیگه این همه تشکیلات مثلا نداره، مثل بله بله نزایی که با اهل سنت داره. میگن ابن کثیر گفته، خدا لعنتش، گفته که این مولا یعنی دوست، این امیر مومنین قبل حضرت الوداع رفته یمن، اون پارچه هایی که اونا گرفته بودن تقسیم ازشون پس گرفت، خبر داره داستان یمن رو که قبل حضرت الوداع حضرت در یمن، یمن شورش کرده بودن، حضرت رفت و 300 نفر نابودشون کرد و خلاصه غنیمت گرفت اومد. این 300 نفر حضرت اومد گزارش بده پیغمبر اومده به مکه، اینا مستقیم خواستن بیان، اومد و دید که اینا همین پارچه هایی که غنیمت گرفته بودن همه گرفتن تقسیم کردن و یه سری باش لباس احرام توی کردن، چه خبر اینجا این غنیمت ها دست پیغمبر بسه همه پس بده، خیلی بهشون برم بود، ما رفتیم مثلا جنگیدیم، حالا غنیمت بالاخره که ما هست، حالا پیغمبر معصوم بوده پیغمبر تقسیم میکرد. حضرت اومدن نه همه رو پس بده، ناراحت شدن، رسیدن به مکه، اومدن پیش پیغمبر شکایت که علی با ما تندی کرده، چه کرده اینا، اونجا حضرت دفاع کردن که هم با علی ما همیشه رسم ما همیشه همین بوده، غنیمت ها میومد اینجا تقسیم میشه، بخشش به پانمی، بخشش به مصارف دیگر، حق نداشید بدون اجازه تقسیم کنید. بعد لا تشکو علی یا فانه اخشن و من ان توشکافی حکم الله، یه هم چیزی علی محکمتر از این که راجع به حکم خدا بخواد شکایت کنه، این حرف حالیش نیست که بخواد مثلا رو حساب این که آبروی بعضی صحابه در میانه حکم خدا زیر پا رفت وای میسه. بعد ابن کثیر گفته این داستان قدیر میدونی چی بوده؟ پوششی برای این بوده، دلخوری از علی داشتن، پیغمبر میخواستن دلخوری نداشته باشن که بابا با علی دوست باشید، چیجور منو دوست دارید علی هم خب اونا 300 نفر، 100,000 نفر آدم تو بیابون، خب اون 300 تا پیغمبر میگفت، مثلا این که میگن تناسب گاهی نیست که این اهمیت 100,000 نفر رو شما ببین بعد معنا کنین جمله رو، حالا این مثلا به اهمیت به آدم بعد نگاه کنه آخه چی الله اکبر چی پفک خریدیم، اون مالای بیگوی و خطیره هست که با هم دست میدن بارک الله میگن، اون به تناسب یاد باشه دیگه، ده. اینا عرف کوچه بازاری هم اینا رو میفهمه، حالا چجور بعضا به اسم عالم نمیفهمن من نمیدونم، میفهمن نمیخوام بگم، خب بگذاریم اینا سران همین وهابیت هم، اینا ابن تیمیه و شاگردانش، همین ابن کثیر و اینا، اصلا این فتنه ای که بود در جهان اسلام که اهل سنت و کافر میدونن، بدونید دیگه اینا معتقدن هر که این تفکر ابن تیمیه و شاگردانش کسی این تفکر نشه باشه شیعه یا سنی کافر، خیلی فتنه بلی شده در جهان اسلام وهابیت، ریشه وهابیت دیگه این تکفیره، میدونید وهابی ها فقط شیعه را تکفیر نمی کنن، اونا اتفاقا تو حکومت هاشون در عربستان بیشتر از اینکه شیعه بکشن سنی کشتن، اونا معتقد در هر مسلمانی که این ادعاداره نداشته باشه کافره، شیعه را سنی بهشون فرق هم نمی کنه، خیلی این فتنه بدیست در جهان اسلام به وجود آمده و خیلی هم داره ترویج میشه. الان در همین پاکستان حوزه های وهابی خیلی داره رونق پیدا میکنه، یعنی الان اهل سنت یه نامه‌ای رسیده دست رئیس حوزه از بعض از مناطق بابا از طرف سنی ها که ما رو از دست این وهابیت نجات بدید، بچه هم دارم وهابی میشه اون نمیخواد حوزه میشیه که بابا ما نمیخوام بچه هم ما سنیم و نمیخوام وهابی باشیم، اینا مثلا زیارت رو ممنوع میدونن، تقدسات رو قبول ندارن، ما نمیخوام وهابی باشیم، بچه هم وهابی باشیم، ولی دارم به تبلیغات بچه هم وهابی ما از دست اینا نجات این تفکر خشک و من کنار کعبه داخل حجر اسماعیل، یعنی شلوغ نمیشه رفت ایراحتی باید خیلی به زحمت بگیم با لباس که اصلا شدنی نیست، یعنی امکان شاید بی احترامی نباشه، من گاهی مثلا با داشته باشه میشیم راحت، مثلا این عربا هم لباس اونا میشیم راحت میریم دیگه، اونجا ایستاده بودم و شاید اون بنده خدا نفهمید که من عرب هم یک بار اینایی که رد میشدن گاهی چپیه میدادن یا چی میدادن من به کعبه تبرک میشه میشیم پس دیدی که بینید کعبه از رفت به شیعه هم نداره که مثلا تبرک به کعبه، این شروع کرد کشت دادن، حالا از این چپی و قرمز هم نبود، از همین لباس نظامی هایی که سر همین روح میبارن میشن که مردم رو چیز میکنن، شروع که فوش دادن که عقل ندارید شما، مخ ندارید، نمیدونم چی ندارید، این چه کاریه. اون که رفت بقیش به من که تو چرا این کار بکنی براش. من حالا حوصله درگیری که باش نداشتم، گفتم این گفته اونجا عربی، گفت من انجام دادم. حالا مثلا بعد دوباره شروع کرد پشت دادن، اینا عقل ندارن، اینا نمیفهمن، تو چرا بعد عجیبش این بود. بعد اونو که رفت دست اونجا کوبید به کعبه، حاضر حجر بعدم اومد از این برخورد شد، یعنی کعبه بسه مهم نیست، این چیه سنگ که مثلا بیرنج شما تمام میسه، چه تبرکی دارید اینجور بارید. جوان هم بوده، جوان هم این لباس نظامی داشته، یا عالم دینیشون هم نبود، یعنی این تفکر رو در این همه مقدسات داره رنگ میبازه، اهل سنت ناراحت هم از این داستان، این فرقه عجیبی شده این وهابیت و قبوری که خراب میکنن اختصاص به قبور مقدس شیعه هم نداره، یعنی قبور مورد احترام هم هستن نه تم تحقیق میکنن خیلی دیگه. اونا میگن هر چی که سنت از باب سنت ما چشم بسته میپذیریم، وقتی به تبرک و اینا میگن نه اسلام سنت بوده، اما این خیلی بده، یعنی اسلام بیروح سر دیگه، آدم کعبه برش هیچ نوع تقدسی سنگ با سنگ چه برداره، خیلی بگذن به حال یه بلیه ایست دیگه، باید تلاش هایی که میشه. نه یعنی من گاهی وقتا دارم فکر میکنم که الان مثلا آدم باید قبور مورد احترام اهل سنت الان باید احیا بشه، یعنی لااقل در مقابل وهابیت. آقا مثلا ابو حنیفه الان در همین عراق مزار داره، خب ما ساختیم، ربطی به شیعه داره؟ خب ابو حنیفه هست که به ما که ربطی نداره، خودتون ساختید، پس من چیز زیارت یه چیز به امام رضا ما گیر میدن، آقا خودتون برای ابو حنیفه مزار ساختید، اینکه ما نساختیم که، میاد زیارتش بخشی ما نداره، اصلا شیعه سنی هر مسلمان هر آدم عاقلی به کسی علاقه داره احترامش بکنه، این که دیگه مصیبتی است برای الان برای جهان اسلام. حالا داستان این تکفیر و کش و کشتارشون یه بخشه، داستان هم بیروح بودن و بی عاطفه بودنشون هم یه حرف دیگه، نشاز این مقدسات دین. حالا ابن کسی شاگرد ابن تیمی هم که اینجور گفته نه این حرف ها نیست، تناسبی نه. فیقول الباب بارک الله لک او ما ادا هذا المعنا بالفارسیه. حالا بارک الله لک عربیه، اون فارسی مثلا میگه ان شاء الله خیرشو ببینی چرخش برات به چرخه، نه یه چیزی میگه که نشان دهنده اینه که معامله حتمی شد و انجام
شد. به یه دلیل دومی هستش به اضافه این اخبار که اول اخبار سیره رو میاره، بعد نهان رو میاره، میگه که برای این که در بعضی از جاها به مسافه اکتفا کردن و سیره رو نگفتن، ولی این منافعه با سیره نداره، چون بعد ما سیره منظورمون اغلبه، سیره اونجایی میگن که اغلب مردم باشن، و برای اون که چند جاها میتوش شده که به سرک مسافه اکتفا کردن بوی خطیره هم که باشه.
اگر این موارد محدود بود حرف شما رو میپذیرم، چون اکثر موارد همین مثلا نه همه یه جوری میشه، خب معمولا همینه رو به مایکا یه مثال اگر یه چیز اندکی بود که در عرف اتفاق میفتاد، بله یه جایی هم ممکن همچی کار بکنن، ولی خب اونا رو نادونی کنه مثلا، اگه اینو میخواست بگه ولی عبارت نمیتونیم باشه، چون این مورد بسیار زیاده رو با ما یک تفون، یعنی کسیر ما همین سیغه به تو اشتره تو کنه میخونن لفت. خب حالا اگر اون معنی داشت رو، ولی اعتمال دیگه از معنی همینه که ما گفتیم به مجرد ترازی اکتفا نمی کنن، این دو جوره، یه وقت منظور اینه که حتما انشاء لفظی میخونن، یه وقت نه حتما لفظی انشاء میکنن، یا انشاء تملیک یا انشاء مفهوم ایجاب، که یعنی میخوام به همون لازم کنم، لزوم به این که به میخواد لازم بشه، اینو دستکم انشاء میکنن، یعنی یک چیزی رو با لفظ انشاء میکنن، حالا یا خود تملیک را یا بعد از اینکه تملیک تعاطیی را انجام دادن، اینکه این لازم شد، حتمی شد، تمام شد، یه مفهومی رو با لفظ انشاء میکنن. میتونه این باشه یک تخونه به مسابقه فیقول الباره بارک الله لک، بارک الله لک مثالی است برای اینکه لزوم و حتمی شدن معامله داره با یه قولی انشاء میشه.
لفظ خاصی چیزی
اما لفظ خاص نداره، هر چیزی که این مفهوم رو برسونه، یعنی گفتن این یعنی که راضی شدیم بگیم معامله حتمی بشه، این باید ابراز بشه از طرف اینها. نعم یکتفونه، بله اینو قبول داریم، یکتفونه به تعاطی فی المحقرات، این حتی همین مسابقه و بارک الله هم دیگه نیست، در محقرات بله همون مجرد ترازی هست، کوزه حمامی هم بعدا مثال خواهیم زد، این چیزای اندکی که اصلا طرف حمامی نیست، شد بارک الله که در وجود نداره، حمامی رفته خوابیده، پول میذاره اینجا میری غسلتو میکنی، اونجا سبزی رو برمیداری، اصلا انشایی نیست، لفظی نیست، قولی این در محققات نه، چون بحث سیره است دیگه، الان بحث روایات که نیست که بگیم اطلاق داره نداره، سیره اینجا وجود نداره. نه یکتفون به تعاطی فی المحققات ولا یلتزمون به عدم جواز رجوع فیها، و از غذا چون سیره هم نمیخونند و انشای لفظی هم توش وجود ندارد، معتقد به عدم جواز رجوع هم نیستن، یعنی در محقرات صیغه‌ای نمیخونن، لفظ هم نمیگن، به ترازی اکتفا میکنن. چرا؟ چون اصلا اینو به لازمی نمیدانن، هر وقت دوست نشیم پس بیرن. بل یونکرون علی الممتنع عن الرجوع مع بقاء العینین، بلکه انکار میکنن در ممتنع بر رجوع، یعنی اگه فروشنده پس نگیره بهش اعتراض میکنه، آقا چه پس نمیگیره، بگیر تا نخواسته بی پس بگیر، معامله لازمی وجود نداشته که، یه ترازی بود طرف حالا پشیمون شده باید پس بگیری، حق پس نگرفتن نداری. البته من بقا اینه به شرطی که اینه باقی مونده باشه، نه اگه در اون سبزی خورد بعدی تلخه اول پس بود، آقا این تلخ بود، اینو که دیگه نمیتونیم بسن پس
بود.
یه حدیثی هست از امام سجاد علیه السلام که طرف من شد قصبی بوده این تقمه آقا ازاد غیر کنه که این جذب بدنشون نشد، بعد کردم که هدف ازاد از این غیر کردن چیز، آیا هدفش اینه که پس بده به مالکان؟ بابا پس بده چه میخواد جذب بدنش نشه از در وضعی نمیدونم چی، این رفتی من نذارم به اینکه میخواد پس بده به طرف اگه اینش تا موجوده واجب است پس بده، حالا همه حل نشه چی رو پس
بده.
بله حالا اگر این حرف نکته که میفرمایید آیا به این تصدیق میکنیم این وجدان شیخ از سیره واقعا در سیره در باب محقرات در با محقرات لطفیش اگه طرف پس بگیره یا یک عرفی وجود داره در یه عرف خاص، بله عرف خاص نشون چون همه محقرات شما بفرد رفته خریدی طرف بگیم پس نمیگیرم خریدی رفتی باید آن پس من نمیخوام پس اگر معمولا چون باش فرقی نمی کنه و این خودش نوع مشتری جذب کردنه که بگو آقا مثلا آدم مهربون یه آن پس میگیره بیان بخرید و الا طرف یه جای نخوادم پس نمیدیم در عرف همه بهش اعتراض میکنن و لذا می نویسن
اثبات خیاله
دیگه تو مفروض اینه که میشه پس
نه مفروض نیست، این چیزه توقع خیالی طرفه
دیگه، خودش هم میگه داره تصمیم
نه این اختلاف شیخ میشه و لذا من از شیخ میپرسیم حالا این که طرف نوشت به طرف این نوشته چیز میشه؟ این تبدیل میشه به بویو خطیره باید سیره بخونن؟ آره چی میشه الان نظر فرض کنید شما کلمه اون چیزی خریده
خیلی
ساخته داره شرط میکنه چیزی خیال وجود نداره، این حرفو وجود نداره، توهم خیال نشه در اینها. نه این نه استفهام الاکتفاء باللزوم به مطلق الانشاء القولی غیر بعینه، بله به مجرد ترازی اکتفا نمیکنه، اما بگیم اکتفا کنیم در لزوم، پس ملکیت که هیچی نمیخواست، یعنی هیچ لفظی هم نه اصل ملکیت میاد، چون ما گفتیم معتاد مفید ملکیت، الان بحث در لزومه، آیا معتاد مفید لزوم هست یا نه؟ بگیم لااقل در بویو نه اصلا خطیره و حقیره هم نداره، خطیره و حقیره فقط به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که در خطیره لفظ به کار میبرن، در حقیره لفظ به کار نمیبرن، اما در لزوم و عدم لزوم فرقی نداشت، علا ایه حال اگر لفظ بکار نبری لازم نیست، حتی در محقرات، مثلا در محقرات چه میخواد بگه اگر لفظ بکار نبیبرن چون جایزه میخواد پس بگیرن از این بابه، در نتیجه تا قبل از این نمی شد که عرضم به خدمت شما بدون لفظ معامله لازم نخواهد بود، بله این نم چه لفظی فعل جمله لفظ لازمه، اما چه لفظی آیا باید حتما مثلا انشاء تملیک درش باشن، یا اگر در انشاء تملیک میخوام بکنیم لفظ خاصی باید وجود داشته باشه، مثلا حتما باید بگوید به تو، حالا اگه بگی خود رو من بگم قبل تو، مثلا این خود منظورش از خود اینه بگیر، یعنی به تو. اگر انشاء با الفاظ مختلفی رخ بده آیا درست هم که میفهمم بعید نیست که بگیم در لزوم اکتفا میشه، باید به مطلق انشاء قولی لفظ خاصی معتبر نیست، علی اکتفا و فی اللزوم به مطلق انشاء قولی غیر و بعیده. چرا؟ به خاطر همین سیره‌ای که در بالا ادعا کردیم، سیره هم همینجور تفسیر کردیم دیگه، تفسیر سیره این بود که عرف به مجرد ترازی اکتفا نمی کنه، بله گاهی اوقات یک انشاء لفظی غیر تملیکی داره، ولی به حال انشاء لفظی داره، هم دلیل ما سیره است، هم غیر واحد من الاخبار که این اخبار رو وعده میده، مثلا ما در شروط سیره خواهیم خوند. جمع‌بندی کلام شیخ این شد که در باب لزوم معاطات آیه مفید لزوم هست یا نه، ما وارد تفصیل بشیم بگیم اگر مجرد از انشاء قولی بود، صرف تعاطی داله و ترازی بود، این لازم نیست، اما اگر یک انشاء قولی وجود داشت اون نه منحصرا به بیت و قبل تو، هر چیزی رو انشاء کنم که داله بر الزامی بودن این معامله بشه، ولی در حد همین که بگوید انشاءالله خیلیشو ببینیم، مثلا هر چیزی که شبیه این بگن، این کافیه در لزوم، همچین تفصیل رو بپذیریم. حالا ببینید در عرف چند درصد معاطات ها همراه با لفظ انشایی هست یا نیست، در معقرات که طبیعتا نیست، معقرات هم هست، ماست میخرید چی میگه مثلا اون که تعاطی اونها مقابله هست، مثلا میگه ماست چند، میگه مثلا هفت دومن، اونها مقابله هست، اونها که بین یکی بره، این مطالبه هست،
نه
داله بر داله بر انشاء رو انشاء در خود انشاء کنی
در بکنه
که دست رو نکنه، دست رو در نکنه که اینو به من داده، یا دست رو در نکنه به این معنا که کنایه از این که این معامله حتمی شد و من مست و خریدم، تشک زحمت کشیده در زحمت تشک کن، مثلا مخوام بگم این دست درد نکنه رو در مورد ماشین میخوایی چه به تصمیم که دست درد نکنه، این تشکر زحمتشه، اون رفت چی به این نداره که ما چی شد چی نشد، نه اونو مطالبه است،
مطالبه
مطالبه فروشه، میگه یکیش من بفروش،
آره میخواد
یه لزومی نداره، مثلا طلب داره میکنه، اما انشاء نکرده همه چی، یعنی اگه داشت معامله رو میگه نمیخوام اینو، مثلا میبینه رنگ این که خود با این قول خودت داره انشاء میکنه به این که انشاء نیست، این طلب بیه، ولی اگه آوردی رنگش رو میگه اینو نمیخوام، نمیگه آها شما گفتی بده اون بده انشاء بود، نه بابا اون گفتی، یعنی تقاضا داره میکنه که بیا به من بفروش، در نتیجه انشاء قولی در مخواهم به آمار بگیدیم که بلازه محقق رو در محقق معمولا این همچین لفظی رو به عنوان انشاء، ولی ممکنه در مثلا بویو
دو طرفی باشه، چون که این سوالیم باهم گفت باهم جوی
آره این هم هست، مثلا دستکم یک انشاء از یک طرف اون مثالی هم که داده، چون در مورد قبول آره حتی در قبول انشایی اونجایی که میگن به تو، حالا باید بحث میکنیم، حتما باید انشا بگه نعم یا با فعلی قبول بکنه، ترکیبی از لفظ و فعل مثلا به درست میشه، نه
نه
آره، مثلا بعضی که خیلی سختشونه حرف بزنن آدم لجش میگیره، حرف خواه یک کلمه حرف بگو دیگه چیمش، خب بگیره این فعل جمله مرحوم شیخ یه همچین تفصیل رو رد میشه تا برسیم به بحث بعد. شبیه
اون بارک
نه بارک الله، بارک الله فرق میکنه به اون دست در نکنه، خیرشو ببینیه، بارک الله این آره این میتونه انشاء لزوم باشه، انشاء حتمیت باشه، کنایه از این باشه که دیگه معامله از نظر ما تمام باشه، مثلا وقتی دست میدن ولزو گفته به مسابقه نگفته بارک الله، فقط با هم دست میدن و میگن مثلا ان شاء الله خیرشو ببینی برات برکت داشته باشه، این یعنی این دست دادن که باز اینکه معامله مون تموم شده انجام، اینا که
لزوم نمیرسن دوباره چرا با نعم گفتین الکتفاق لزوم به مطلق انشاء؟ خب اینو بالا داشتن نمیگفتین،
اون در مورد سیره بود، این در مورد فتوا
بود،
اون بحث سیره بود، اون که دعوت سیره بود، در مورد سیره خب همین دیگه، اتفاقا این نعم باید دقیقا منطبق بر اون بالا باشه، چون این لس سیره، اینه که میگه لس سیره دقیقا همون حرف بعد از بله،
این نعم نمیخواد،
خب همین نعم باید داله بر او باید بره اونجا یعنی بخوره به فتوا، الا ان المزنون قویه، اونجا که داریم بر میگردیم الاجماع و الا لم یکن محققا الا وجه یوجب القطع الا ان المزنون قویه تحققه الا عدم اللزوم، حالا سوا لم یوجد لفظان اصلا و وجده ولیکن لم یمشد تملیکو به، این استدراک از اونجا، چون اونجا قبل از اون چی گفتیم؟ گفتیم انشا باید حتما انشا تملیک باشه، این استدراک از اونجا باید باشه، نه یه مقدار توسعه بدیم، حالا انشاء تملیک نبود، یک انشاء قولی وجود داشته باشد، حالا مفادش نفس تملیک باشه یا حتمیت اون تملیک تعاطیی باشه که با ما انجام داره، یعنی این تعمیمی است به اون استدراکی از اون فتوا، دلیل ما چیه؟ دلیل ما همین سیره است، سیره که در همین صفحه توضیح داده و لازم که لید سیره ولی غیر واحده، غیر واحده همه غیر واحده اخباریش که در صفحه قبل داشته اینجا
سیره
چه
سیره
توی سیره به مدل فرازی دیگه میکنه، این یه مثال داده مثلا بعدی آتون چوریه، خب واقعا سیره فقط مقابله میکنه و بعدش هم تموم شه دیگه ریشه، حالا این نظر معمول شیخ بود، اما خودمون وقتی به سیره مراجعه میکنیم یک مورد هم کسی سیره نمیکنه، اصلا اینجوری که سیره بخونن کسی، انشاء قولی تملیک اصلا وجود نداره، یعنی از عبارت بیان بیرون خودمون بخواهیم سیره رو بررسی کنیم، آنچه که ما در زندگی مردم میبینیم اینه که اصلا کسی معامله رو با لفظ انشاء نمیکنه، بله از وقتی که بحث اداره ثبت و مسائل اینچنینی مطرح شد در بویو خطیره یک چیزی رو ثبت میکنن مینویسن، کتابت وجود داره ولی انشاء قولی وجود نداره اصلا، حتی یک مورد بچه کسی انشاء قولی انجام نمیده، من به تو اشتهای تو آجر تو یا خود چیه حتی بین عرب ها، حالا فعلا سیره زمان خودمون ببینیم چیه، واقعیت است که ما امروزه میبینیم اینه، بله نوشتن ها وجود داره، اینم بخاطر قانونی که ما گذاشتیم، چون در اداره صرف بعد مثلا تو باب دادگاه به اینها چون رو مکاتبات ارزش قائل میشن، اینا رو به عنوان اسناد داریم نگهداری میکنیم، سندی براش ایجاد میکنیم، ولی ما قبل از اینکه همچین اداره ای باشه، اداره اسنادی باشه، اینا همینطور نبوده، دوست داشتن می نوشتن، دوست نداشتن نمی نوشتن، بله شهود ممکن بود بگیرن در بویه و خطیره، قطعا شهود جز و شرایط صحت معامله نیست، اینو محکمکاری داستانه، اینجوری که شاهد نگیری معامله باطل باشه که اعتماد می دادن بعدا تقلبی باشه در بویه و خطیره، چه بسا ممکن بود دوتا شاهد عادل بگیرن یا چیه، به هر حال این که انشاء اونی هم که بعد میگه بارک الله لک قطع نداره انشاء حتمیت کنه، به معنی انشاء حتمیت نیست، فقط یه عرفی است که مثلا وقتی معامله حتمی میشه اینجور اعلام رضایت میکنند و بیش از اینکه داله بر رضایتشونه چیزی نیست، اعلام رضایته، در نتیجه ما نظر میده که باید بحث یه جوری که مطرح کنیم، به یک مستاق شن نداره دونم معاطا دیگه، بقیه محصول از کتب فقهی حذف بشه، از اول بیا حقیقت به که میگیم فقط معتاد بشه، سیره کلا حذف بشه، شرایط سیره حذف بشه و بریم دیگه معتاد احکامش چیه، چیز مستاق دیگری نداریم اصلا برای بین نمیشه در زمان ما، یعنی میشه اگر فرض بشه مثلا قدیما بوده یه بحث فرضی مثل بحث عبد و عمه که حذف میکنیم از کدوم فقهی، بله وقتی بوده حالا نیست چیکارش کنیم، الان به سیغه وجود ندارد چی بحث کنیم، خواهن معتاد و احکام معتاد رو بحث کرد، معتاد انصاف اینه که در زمان اهل بیت هم حالا نمیگیم به سیغه نبوده مثل زمان ما، این ادعا رو نمی کنیم، اگرچه مزنونم اینجوره، ولی قطعا معاتات و همین کسی که الان هست اون زمان وجود داشته و ادله ابدا شاملش میشه، هیچ فرقی نداره. معاتات عقد لازم و شرعی و همه آثار بیرو داره. بحثی حرف و مطرح جمع‌بندی که گفتم نظر تقریبا میشه بگیم مشهور بین متأخرین همه هست که هست.
نظرشون هم قول دومی بود که
لفظ لفظ داله و ترازی این آقا یه تعبیر وجود داره. صاحب حدا گفته لفظ داله و ترازی، ایشون گفته انشاء قولی. بین این دو ترادف ببینیم، اینا تو محشین احتمالاتشو دادن دا. بین این دو ترادف ببینیم یا بگیم لفظ داله و ترازی اهم است از انشاء قولی. همین مثال دست درد نکنم، این هم لفظی است داله و ترازی، اینو که میرسونه به ملازمه میرسونه که راضیه دیگه، اما اون چیزی رو انشاء نکرده. حالا ببینید که منظور شیخ از انشاء قولی یعنی کلمه انشاءش انشایی بودن اصلا مهم نبوده، نمیخواستم چیز انشاء کنم، هر خبری هم که بدم که داله برای درد بشه کافیه. بله میشه دقیقا همون تفصیل ساده هم احتمال میدم این اخص باشه تو واژه انشاء رو کاره. حالا یه تعامل خودتونم بفرمایید، ببینید بین این دو واژه بعضا میگن در معاتات هر گونه لفظ داله و ترازی باشد لزومه و الا جواز. همون شیخ میگه اگر انشاء قولی باشد لازمه. آیا انشاء قولی با اون هر لفظ داله و ترازی با مترادفن یا نه انشاء خطه؟ لفظ داله و ترازی میتونه اصلا انشاء نباشه، یه خبری باشه، یه جمله‌ای باشه که فقط رضایت رو برسونه، من با چیزی رو انشاء نکنم. مثلا اگه بگم خدا رو شکر الحمدلله، این داله و رضایت مثل فروشنده سبزی گونه نشسته دست فروش، این گره بگه الحمدلله، این که بگه الحمدلله با این شکر و این معامله میشه لازم، ظاهر عبارت صاحب حدایق این بود که با هر لفظی که داله و ترازی دیگه نه الحمدلله، اما با این الحمدلله من چیزی انشاء کردم تملیکی حتمیت نه با خدا شکر میکنم، بله بالملازمه میفهمم که راضیم، ولی چیزی انشاء نشده در محدوده با معاملات. حالا تعملی بکن به عبارت شیخ نگاه بکنیم، نه این معاتات همچنان غیر لازم، ولی صد بارم الحمدلله بگه هر لفظی که باید انشاء کنه چیزی بکن. بقیه کلامو خب این بحث به نظر میرسه تمام شد، اما یه حدیث باقی مونده. ادعا شده حدیثی داریم، وعید من نمیدونم منشأ این که این همه رو سیغه بحث شده منشأش همین حدیث باشه. آخه بالاخره یه جا باید پیدا بشه که چرا آقایون این همه بحث سیغه مطرح شد در حالی که در عرف سیغه وجود نداره. وعید نیست یک فهم بدی از روایت داشته. آیا روایت ببینیم چیه؟ روایت حضرت تصریح میکنه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. اگه بخواد چیزی باید حلال بشه کلام، اگه بخواد چیزی حرام بشه کلام. یعنی یه زن اجنبی چی باعث میشه که این بشه زن من به من حلال بشه؟ اگه کلام اون یعنی رد تعاطی دیگه، معتاد باشه این حدیث انما هستم هست. خب اگر تعاطی بدون کلام هم محلل بود چرا حضرت میگه انما یحلل الکلام؟ باید بفهمد که انما یحلل الکلام و تعاطی و غیره چیز دیگر رو بیاد حسر دیگه، این حسر چجوری میخواه بود؟ خب این کتاب مرده چجوری با من حلال میشه؟ فقط با کلام. کلام یه وقت انشاء اذن میکنه، یه وقت انشاء بیت میکنه، ولی همش به کلام باشه، لفظ باید وجود داشته باشه. با انشاء قولی صرف اینکه کتاب ورداد پول رو گرفت این که باعث هلیت نمیشه. حرمتش هم از این باب که خب کتاب رو برمیده بر من حلال بشه و خودش حرام بشه دیگه، کلام باید باشه تا باعث هلیت بر من و حرمت بر او بشود. این میشه معنای انما یحلل حدیث رو. این مهم اگه همچی حدیثی در اسلام داریم و تمام داست انما یحلل الکلام و یحرم، تمام ابواب عقود و معاملات باید درش کلام وجود داشته باشه تا حلیت و حرمت مورد انتظار بیاد و الا هیچ اثری بار نخواهد شد. این حدیث رو میشه اینجور متمعنا کنیم انما یترتب الاثر فی باب المعاملات علی الکلام. تصریح دیگه انما چی بخواهد بگیم؟ پس بر افعال شما هیچ متعدد. چه حدیث خوب و زیبا. من همه شیخ میفهمم که این حدیث که بعضی ادعا کردن این حدیث کلن داله بر بطلانه، معتاده. اصلا معتاد باطله، یعنی ابای تصرف هم نمیاد. چون میگه انما یحلل، همون حلیته میگه با کلامه. اگه کلام نباشه حلیت هم نمیاد. جنسات ملکیت اصلا ابای هم نمیکنه. بعضیا که خواستن بگن نه دیگه این خیلی تندویه، گفتم خب از یه طرف اجماع داریم یا ادله ای داریم برای این که مثلا ملکیت که یا اباحه که میاد، دست بکن جمعا بین این ادله اباحه و این حدیث، حدیثو حمل کردن به این که نه یحلل و یحرم در حد لزوم منظوره، یعنی معنی لزوم معتاد چه، اون حلیت لزومی رو داره حضرت انحصار درش ایجاد میکنه، ولی حلیت جوازی نه، اون اشکال نداره، غیر کلام هم بود بود مثلا. این خودش تصریح میکنه که این خلاف ظاهره، ولی جمعا بین عدله بگیم این انما یحلل، یعنی اون یحللی که الزامی باشه، حق وجودش نداشته باشی، حق ازاده علا ایحال. آیا این حدیث به درد میخوره یا نه؟ من همیشه میفهمم که این حدیث یک جمله تنها نیست که مثلا امام صادق علیه السلام بالا منبر روز جمعه فرموده باشن که یا ایها المؤمنون انما یحلل الکلام یحرم الکلام، اینجور نیست. این صدری داره، ذیلی داره، تطبیقی داره، باید بررسی محتوایی بشه این حدیث تا ببینیم انما یحلل اصلا اینجوری میشه درست معنا کرد یا نه. ایشون میگن ما اگر بودیم و با این انما یحلل و یحرم صدر و ذیلی نداشت، در این جمله چهار احتمال میدادیم از معنایی. یکیش این است که الان من تقریب کردم و نتیجهش بطلان معتاد میشه. سه جور دیگه هم میشه معنا کرد این همه جمله را. خب پس جمله فی نفسه چهار تا احتمال داره، بعد بر اساس تطبیقاتی که یا صدر ذیلی کرد و دینه بین این چهار تا معنا کدوم یک از اون معانی مورد نظر امام علیه السلام بوده که اینو فرموده و بر اساس اون معانی آیا استدلال بر بطلان معتاد میشه کرد یا نه، تهش میخواد بگه نه استدلال بر بطلان معتاد نیست. یعنی صدر ذیلی روایت اینجوریه که نمیخواد معاتات رو رد کنه، در نتیجه این حدیث از بحث ما خارج میشه. همون قبل از بقیه الکلام، همون قبلش همون نتیجه که گرفتیم باقی میمونه دیگه، تغییر درش وجود نمیاد. بقیه الکلامو فی الخبر الذی تمسک بهی فی باب المعاتات، بهش تمسک شده در باب معاتات و دو جور استفاده ازش شده. تارتن علا عدم افادت المعاتات اباحت تصرف، اول استفاده که شده کلن، یعنی این حدیث دلالت میکنه که معاتات حتی مفید اباحت تصرف هم نیست، چون میگه انما یحلل الکلام، در معاتات شما غیر کلام داره محلل میشه، خون ردش میکنه نفیه دیگه. یکیه که من یه بررسی هم کردم پیدا نکردم این کجاست، اگه کسی چیزی پیدا کرده که این کیه قائلش، یعنی کیه بگه خوبی، چون دومی رو خود شیخ میگه صاحب ریاضه. و اخرا بعضی هم که یه مقدار خواستن بگن اون فتوا افراطیه که بگه حتی معاتاد مفید اباحه هم نیست، نه در اون حد نه. و اخرا علا عدم افادت ها اللزوم، این حدیث دلالت میکنه به اینکه معاتاد مفید لزوم نیست، اما اینکه اباحه تصرف یا ملکیت میاره این حدیث به اون چیز ساکته، به اونا کاری نداره. بله حالا اباحه یا ملکیت هر چی که میاد، ولی لازم نیست. اینو چرا جمعا بینهم، یعنی جمع کرده بین این حدیث و بین ما دل علی صحت مطلق البی، منظور از مطلق البی یعنی معاتات شامل بشه، یعنی ادله ای که داله بر صحت معاتات بود، منظور مطلق البی اینا، یعنی ادله ای که شامل معاتات هم بود، بی ولو معاتاتن و بین ما دل علی صحت مطلق البی ولو کان اون بی معاتات. این دومیه که کما سنه اون فر ریاض، عبارت ریاض خیلی عبارت روشنیه، من مراجعه کردم حتی اون مادلر هم تصریح میکنه منظورم اجماعه، میگه از یک طرف اجماع داریم برای این که معاتات صحیحه به معنی که مفید اباحه، از یک طرف این حدیث میگه نه جمعا میگیم این حدیث فقط میخواد نفی لزوم کنه تا مخمارز اجماع هست. و هو قوله علیه السلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این حدیثه امام صادق علیه السلام صلوات الله سلام. خوی حدیث منظورش چیه؟ و توضیح المراد منها یتوقف علی بیان تمام الخبر. بذار اول حدیث رو کامل نقل کنیم. و هو ما رواه ثقة الاسلام کلینی فی باب بیع ما لیس عنده. بیع ما لیس عنده اینه که من چیزی رو که هنوز مالک نشدم به شما بفروشم، این الان ملک من نیست، ملک آباد. من اول میام اینو به شما میفروشم، بعد میرم اینو از مالکش میخرم و به شما تحویل میدم. این کار درسته؟ از نظر شرعی الان شما قبل از اینکه حدیث رو بخونیم معامله چجوری؟ معامله اینه، چیزی که مالک نیستم نمیتونم بفروشم که، ملک مردم اگه میتونم بفروشم بری مالایی سنده. بله میتونم قولش رو به شما بدم، بگم آقا من میرم میخرم بعد میام بهت میفروشم. فرقش اینه که اگر رفتم از این آقا خریدم، بعد شما حق انتخاب پای داشت، چون من به شما نفروختم چیزی رو، رفتم خریدم، الان میام به شما میفروشم. دوست داشتی میخری، دوست داشتی نمیخری. اما اگر از پیش به شما فروخته باشم، دیگه شما حق انتخاب ندید. به معنی که از این آقا خریدم میام به شما میدم، شما دیگه نمیتونی بگی نمیخوام، شما خریدی، اینو مال شماست. پس اگر بخوام از قبل بیع کنم باطله، چون مالک نمونم که بیع کنم. اگر بخوام بخرم بعد بفروشم، خب اشکالی نداره، مثل همه معاملات میخرم میفروشم. شما از من میگی آقا فلانی یه چیزی کالای خوبی داره، اگه بتونی اونو بخری من بفروشی، میگم باشه، در حدش اشکالی نداره، میرم میخرم و بعد میام به شما عرض میکنم دوست داشتی میخری، دوست نداشتی نمیخری. اما اگر از قبل بیع لازمی انجام بدم، بفروشمش به شما، هنوز مالک نیستم، بعد برم از اون بخرم که به شما تحویل بدم، این خب چیزی که مالک نبودم فروختم، معامله باطله. معتبر روایت این. و همچنین شیخ، یعنی شیخ طوسی در کتاب احتمالاً تهذیب این رو مطرح کرده، و شیخ فی باب نقد و نسیه، شیخ البته این حدیث رو در کتاب نقد و نسیه آورد، یعنی یک حدیث هر دو بزرگوار نقد کردن، کلینی در کافی و شیخ در تهذیب. ان ابن ابی عمر، ان یحیی بن حجاج، ان خالد بن حجاج، او ابن نجیح. ابن نجیح رو شیخ گفته، یعنی کلینی گفته خالد بن حجاج، ولی شیخ گفته خالد بن نجیح، که احتمال میدن این اشتباه از شیخ بوده، همون خالد بن حجاج درسته، شیخ به اشتباه مثلا ابن نجیح ثبت کرد. خب شیخ این شیخ طوسی در کتاب تحریر
برعکس بود، برعکس
یعنی چی؟ کلینی گفته ابن
نجیح؟ ابن نجیح کلینی
گفته. کجا پاورقی کجا؟ من
ندارم، من یادم
ندارم. آها کمافه تهذیب، تهذیب اینو گفته کافی، برعکس را به جا گفتم. پس کلینی مثلا ابن نجیح گفته، شیخ ابن حجاج. خب قال قلت لعبی عبی، پس شیخ یعنی شیخ طوسی سرعت الاسلام، که همه شونشی مشایخ تلاسن دیگه، هسته تاشون اسمشون محمد بوده، یعنی محمد ابن یعقوب که میشه کلینی، محمد ابن حسن که میشه شیخ طوسی، محمد علی که میشه صدوق. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیونی و یقول اشتر لی هذا الثوب و اربه کذا و کذا. کسی بیاد من میگه آقا این لباس برای من بخر، اصلا دست کسی بیا تو بازاره این لباس برای من بخر. ثوب واژه میگن عرب بوده، به پارچه گفته میشده، به لباس دوخته هم گفته میشده، حالا ممکنه پارچه یا لباس هرش، این لباس رو برمن بخر و اربه بکن کذا و کذا، اینقدر به سود میدن، در درصد هم من سودت میدم، حالا هرچ. فقال این درسته یا نه، یعنی جور معامله میگه اشتغلی حاضست رو با اربه بکن کذا و کذا، این معامله درسته یا نه؟ حضرت تعلیقی جواب میده، میگه این در حد یک خواهشه یا یک معامله ایجابی، یعنی گفت اشتره و روکه، یعنی تموم شد معامله الزام میشه، من هر الان به طرف فروختم بعد میرم میخرمش میدم، این باشه اون باطله، همیشه روی دعواش باشه، بعد باز اینکه من الان خریدم، این آقا حق انتخاب داره، هنوز میتونه بخره میتونه نه. ولی در اون فقال علیسا انشاء اخذ و انشاء ترک، آیا این گونه نیست که این آقایی که میگه اشتره، همین رجلی که میگه اشتره مختاره که من برداره اینا یا بر نداره، دوستاش میگیره دوستاش، یعنی اون حرف قبلی یک معامله الزامی به و ایجابی نبود، این درخواستی بود من انجام دادم، الان اگه دوستاش میخره آیا اینجوریه یا نه؟ قلتو بلا بلا همینجوره، من یعنی چیز الزامی نبوده، خواهشی بود که اگه این کار بکنی وعده داد به سود میدم، حالا حرام میام بهش عرض میکنم دوست داشت میخواد دوست نداشت به دیگری بفروشم، این بحث قال لا بحث، از اون اگه اینجوری خوش کل نداره، چه اشکال داره تو دعوت مؤمن هم اجابت کردی، او شاید خودش معذوری داشت نمیتونست، به بالاخره بعضی بازاری نیستن که بخوام خودشون برم بخرن، شما این کاره میری میخری، ما یه آشنایی داریم توی این بازار طلا فروش ها، رومون باش بازه، یعنی خجالت از نداریم، مثلا میریم اونجا طلا میخواد بخریم، گاهی اون چیزایی که داره خانم نمیپسنده، میگه که شما هیچ ناراحت نباشید، برو توی بازار تنها بشو، هر چی می‌خواید بپزن، خودت معامله بیا با هم، من میرم از طرف میخرم، نمیتونی سر نکنی خیلی خیلی همون قیمت باشید، همون قیمت دیگه خیلی باشید. اینجوری گاهی آدم به یه دلیل، به یک حکمتی میخواد کسی رو واسطه در خرید کنه، حالا این میخواد سودمش بده، خب به من خود سودم نمیدیم محمود، ولی این میخواد یه چیزی هم به اضافه میدم معامله. حضرت فرمود لا بس چه اشکاله، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. اینجا انما تحلیل شده، یعنی بسته این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی بستگی داره که اون که گفت اشتره چه جور قراره با هم گذاشتی. کلام شما ممکنه یک چیزی رو حلال یا یک چیزی رو حرام کنه، اگر اون که گفت اشتره و عربه حکر یک معامله الزامی رو داشته رو نشان میکردید، این یحرم کار شما حرام شد. اما اگر صرفا یک درخواستی بود که من حق انتخاب داشته باشد، این کلام شما یحرمه. حلال بودن یا نبودن مسئله بستگی به نوع کلام شما داره، بسید چی گفتید با هم. اگر صرف همین اخذ انشاء ترک بوده این اشکال نداره، این جوهر زدن حلال هم از نوشه جن. اما اگر نه یه جور دیگه گفته بوده، این قرب حکم قرار الزامی بوده، اینگه یه معامله اون باطل، اون حرام میشه کارم باهم. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، بسته به گفته شما. و در نکاح هم همشه مثال میزنه، باب نکاح یه وقتی کسی میاد میگه که من حاضرم یک هفته زن شما باشم، اشکالی نداره، من ازدواج میکنید که زنبش رو که نفسی الا اصفو میگه قبل. یه وقتی کسی میاد میگه من حاضرستم زنت باشم، ولی حاضرم با هم رابطه داشته باشید، اون چه حرام نه اشاره میکنه، من اینه یک خرید و فروش یک هفته، این میشه حرام. انما یحلل الکلام و یحرم خود، یعنی شما چی رو انشاء میکنی؟ اگه زوجیت انشاء میکنی حلال، اگه صرف تعهد رو انشاء میکنی باطله. خود قرارداد برای زنا است مثل قرارداد برای غنا، چجور پول بده کسی بیاد که باطله دیگه. بستگی داره انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، چی رو انشاء میکنی؟ مضاربه انشاء میکنی یا قرض؟ اگه قرض انشاء میکنی یا هر مال کلام رو خواستید بگیری، اگه مضاربه انشاء میکنی نه، یا حل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حالا بر اساس این معنایی که اینجور با چند تا مثال برای شما توضیح دادم، ربطی به باب معتاد داره یا نداره؟ یعنی میشه ازش فهمید که معتاد باطله؟ خب بعد که جزء متوقفین هستن دیگه، این با این معنا از انما یحلل الکلام و یحرم الکلام این نفی معتاد میشه نمیشه؟ نمیشه. این بخواد بگه اگه یه جای کلامی وجود دارد، نوع کلام شما تعیین کننده است که این حلال یا حرام. نمیخواد بگه حالا بدون کلام هم میشود یا نمیشود، اصلا بحث کلام بودن و نبودن نداره، بحث نوع محتواست، کلامت چی جوری باشه مهمه. حالا بدون کلام اگه شما خواستی بکنی معتاد، اونجا میگیم معتاد مهمه، اون فعل تعاطی شما انما یحلل التعاطی و یحرم مثل قراره، مثل که تعاطی سر چی بوده. اینجا در اینجا یک کلام وجود داشته، حضرت میگه بله همین حرف، میخواد این رو بگه که شما این کلام رو ساده نبین، بگه آچه فهمی میکنه، نه فرق میکنه، یعنی محتوایی که داری به اون کلام نشان میکنی ممکنه حلال باشه ممکنه حرام باشه، حواست باشه چی داره اشتاق. این اصلا ربطی نداره که منحصر بکنه در کلام، در جایی که کلامی هست کلام میتونه حلال کنه میتونه حرام کنه. بر اساس این معنا اگر این معنا درست باشه، خب هیچی اصلا این ربطی به نفی معتاد نیست، ناظر به این داستان نیست. اما مرحوم شیخ با دقت خوبی مسئله بسه، وقت ورده به مضمون هادل خبر روایاتون اخر مجردتون بله انا قوله علیه السلام انما یحلل، این که میگه به هادل مضمون، یعنی در بحث به امال علیه السلام ده تا اون لابعتهش بدون انما روایت زیاده، چندین باب اصلا مرحوم کلینی هم در وسالشیه بابش آورده چندین روایته که طرف میگه من میخواد کنه چیزو براش بخرم میام میخرم، از این فهمان اگر اینجوری باشه اشکالی نداره، ولی اشکال داره این تیکه انما یحللو تو یک حدیث آمده، تو بقیه احادیث اون محتوا هست ولی انما یحللو نیستش، که کلها جمعی این روایات تدل علی انه لا بعث بهذه المواعده والمقابله ما لم یوجد بیع المتاع قبل ان یشتری من صاحبه، یا ما لم یوجد اینجور بخونه، ما لم یوجد بیع المتاع قبل ان یشتری من صاحبه. مفاد همه روایات همین مفاد مشترکه که اگر صرف مباعده و مقابله بوده ایبی نداره. شاهدش همینه که بعد از اینکه من خریدم طرف حق انتخاب داره، این شاهدش. اما اگر نه، بیع متاع رو ایجاب کردیم قبل از اینکه بخریم، یعنی معامله تموم شد، این باطل خواهد بود. اما همه روایت همینه، فقط یک حدیث این اضافه رو توش داره، انما یحل روی کلام و یحل روی و نقولو ان هذه الفقره مع قطع نظر عن صدر روایه. یعنی فرض کنیم این انما یحل روی کلام ابتدایی از معصوم صادر شده باشه، تحتمل وجوه هست که منشق چهار وجه ذکر میکنه، با قطع نظر از صدر روایت که تطبیق میشه در این مثال داستان به مولای سنده. خود این جمله انما یحلل الکلام یا حرام الکلام، کلام میفهمن چهار احتمال دارد که بعد با قرینه تطبیق بفهمیم میتونیم مثلا یکی از اون چهار تا معنا رو ترجیح بدیم یا نمیشه و بحث رو ادامه میدن که
جایی که ترجم ثابت هم بشه مناسبت ها حاضر نیست که بتونه معادلات رو زیده اصفار ببرد.
نه ها، انما یحلل الکلام و حرام الکلام فقط توی یک حدیث نیامده، در اخبار باب مضارع آمده دو سه تا حدیث اینجوری داره. دیگه منظور از جهت تعداده در مورد دیگه